ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 31 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 21 ژوئن سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 10400 مبتلای جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمارهای رسمی در کشور مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی نهادهای داخلی مانند سازمان نظام پزشکی آمار واقعی را چند برابر آمار رسمی اعلام شده می دانند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون کمی کمتر از 4,400,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و شماره کسانی که هر دو دوز واکسن را تزریق کردند هنوز به 1,000,000 تن نرسیده است. با درگذشت 136 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در طول شبانه روز گذشته، مجموع درگذشتگان این بیماری در کشور از مرز 83,000 تن عبور کرده است. در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، 175 شهر در وضعیت نارنجی و 251 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. ابراهیم رئیسی امروز در اولین جلسه مطبوعاتیش بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در جواب به سؤالی در مورد اتهام نقش‌آفرینی در اعدام هزاران تن در دهه 60 اظهار داشت باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.
اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بالغ بر سه دهه اخیر محسوب می شود و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 از اعضای هیئت موسوم به مرگ به شمار می رفت. این هیئت برای دریافت مجوز اعدام های بیشتر با حسین علی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به اعدام ها معترض بود، ملاقات کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام ها نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. از آن سال به بعد هزاران بازمانده اعدام های تابستان 67 که خونین ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با مخالفانش محسوب می شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت اسم برده شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به دستیابی به نتیجه نهایی در دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین ابراز امیدواری کرده است. سعید خطیب‌زاده امروز از دستیابی به متنی روشن در تمام مسائل اطلاع داد و اضافه کرد در صورت عکس تصمیم سیاسی از سوی همه طرف‌ها، بعید نیست دور بعدی مذاکرات دور پایانی باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی احتمال موکول شدن مذاکرات احیای برجام به دولت آتی را تکذیب کرد. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور جدید مسیر جاری مذاکرات احیای برجام را تحت تأثیر قرار ندهد. شام این دور از مذاکرات احیای برجام در حالی روز گذشته در وین خاتمه یافت که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، میگوید همچنان اختلافات کلیدی در راه احیای توافق وجود دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما نگاهی کنیم به آنچه در این برنامه خواهید شنید. نگاهی داریم به نخستین نشست مطبوعاتی ابراهیم رئیسی. سخنان ابراهیم رئیسی در مورد نقش خود در کشتار زندانیان 67 رو با یکی از جان به در بردگان این کشتار در میان میگذاریم.
اینا قاتل هایی هستن که ویترین نظام هستن، برخلافه تمام در واقع سیستم های توتالیته و تکسا که قاتل رو قایم میکنن، پنهان میکنن، حکومت اسلامی قاتل رو ویترین میکنه.
متوقف شدن تولید نیروگاه اتمی بوشهر را در گفتگو با یک کارشناس بررسی میکنیم.
در این مورد صحبت از نفت فندیه. خب این که نیروگاه بوشهر در هر حال با توجه به این که حدود 30-40 سال ساختمانش طول کشید.
نتایج انتخابات ارمنستان را دنبال میکنیم و سری هم میزنیم به نمایشگاه آثار اندی وارهول در موزه هنرهای معاصر تهران. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از ظهر امروز نخستین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. این نشست 1 ساعت به طول انجامید و ابراهیم رئیسی در آن از نقش خود در اعدام هزاران زندانی سیاسی دفاع کرد و دیدار احتمالی با رئیس جمهوری آمریکا را نیز منتفی دانست. همکارم رضا ولیزاده که این نشست خبری را از آغاز تا پایان دنبال کرده، الان روی خط تلفن همراه ماست. رضا، از پاسخ ابراهیمی رئیسی در مورد اتهامش به دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی شروع کنیم. پاسخ او چی بود؟
پاسخی بسیار جنجالی. خبرنگار الجزیره از ابراهیم رئیسی پرسید با توجه به اینکه او از طرف برخی سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم شده و در فهرست تحریم‌ها هم قرار داره، این دو مورد چه تأثیری در نحوه تعامل او با غرب و سفرش به کشورهای مختلف خواهد داشت. البته مترجم پرسش او رو تحریف کرد، به جای جمله نقش داشتن ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی گفت نقش داشتن در برخی اعدام‌ها و کلمه برخی رو جایگزین کلمه هزاران اعدام کرد. کوتاه بشنویم پاسخ ابراهیم رئیسی رو.
تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده.
بله، همونطوری که شنیدیم ابراهیم رئیسی حتی مدعی شد بعدتر که باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیره به خاطر اعدام ها و گفت تمام اقداماتش در راستای حقوق بشر بوده و اینکه مدعی حقوق انسان هاست و تنها در مقابل کسانی که دست به اقدامات به گفته او داعشی و خشونتبار زدن به عنوان قاضی از حقوق انسان ها دفاع کرده، بحث رو برد سمت داعش و تلاش کرد همین اتهام رو به غرب برگردونه و مدعی شد که غرب و آمریکا داعش رو شکل دادن و این غربه که باید پاسخ بده به این اتهام ها. شاهین،
آقای رئیسی در مورد رابطه با آمریکا و مذاکرات احیای برجام چی گفت؟
خب خبرنگار رابطه روسیه ازش پرسید در صورت لغو تحریم‌ها یا مایل به دیدار با جو بایدن هست یا خیر، و خیلی عجیب بود که فقط ابراهیم رئیسی در یک کلمه جواب داد خیر و حتی یک کلمه دیگه هم اضافه نکرد. این بخش هم بشنویم.
سمیدنم در صورت لغو تحریم‌ها و برداشته شدن آن و درخواستهی که ایران داشته اگر انجام بشه، شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور هست؟
خیر.
بله، پاسخ به همین کوتاهی بود. خبرنگار CNN هم پرسید که حالا اگر حاضر نیست با جو بایدن دیدار کنه، آیا حاضره دست کم با دولت جو بایدن مذاکره کنه و آیا حاضر چنان که جو بایدن پیشنهاد کرده به توافقی جامع‌تر از برجام دست پیدا کنن که فعالیت‌های موشکی ایران رو هم در بر بگیره؟ آقای رئیسی پاسخ داد چرا آقای بایدن هنوز به تعهدات دولت اسبق آمریکا در مورد برجام متعهد نیست و چطور در حالی که در مورد برجام به تعهدات قبلی خودش آمریکا عمل نکرده میخواد در مورد مسائل دیگه مذاکره کنه، برای اینکه فعالیت موشکی ایران قابل مذاکره نیست و به گفته او فشار حداکثری کارساز نشده و باید تجدید نظر کنن. سیاست خارجی دولت ایران از برجام شروع نمیشه و به برجام هم ختم نخواهد شد. این صحبت آقای رئیسی بود. خبرنگار ABC آمریکا هم پرسید اگر تمامی تحریم‌های آمریکا در مسیر اجرای برجام برداشته بشن، آیا اون تیم مذاکره کننده رو حفظ می‌کنه؟ گفت اولین که تیم مذاکره کننده به تیم منتخب او داره گزارش میده و تیم منتخبش در حال بررسی گزارش هست، که دقیقاً به این معنیه که تیم جدیدی خواهد داشت.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که خلاصه‌ای از سخنان ابراهیم رئیسی ارائه داد. اما در همین زمینه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، فرازهایی از سخنان ابراهیم رئیسی را این گونه مورد بررسی قرار داده که با هم میشنویم.
ببینید، این کنفرانس مطبوعاتی اگر جای تردیدی هنوز برای کسانی وجود داشت که آقای رئیسی در قد و قامت حتی یک رئیس جمهوری تدارکاتچی هم نیست و چه برسه به این که در حد یک رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور باشه، او صرفاً و صرفاً با حمایت مستقیم آقای خامنه ای این مداره رو طی کرده و چه ریاستش بر قوه قضاییه و اکنون ریاست جمهوری، در واقع حاصل یک انتخابی است که بدون از هر گونه رقابت، بدون از هر گونه عدالت برگزار شده، حتی با معیارهای خود جمهوری اسلامی. من نمیگم که مثلا آقای رئیسی و حرف زدنش رو، حضور ذهنش رو، خلاقیتش رو، دانشش و بینشش، درکش از مسائل داخلی و بین المللی رو با پیشینیان خودش مثلا آقای روحانی یا خاتمی یا هاشمی رفسنجانی یا حتی محمود احمدی نژاد مقایسه بکنید، حتی اگر او رو با مثلا آقای قاضی‌زاده هاشمی یا آقای زاکانی یا هر کدوم از همین 7 نفری که خود شورای نگهبان، یعنی اون 6 نفر دیگه‌ای که شورای نگهبان صلاحیتشون رو تایید کرده بود، مقایسه بکنیم، ببینیم که از هر نظر در موقعیت ضعیفتر و پایین‌تری قرار داره. من تردید ندارم که اگر کسی مثل آقای حتی زاکانی دارم عرض می‌کنم یا قاضی‌زاده هاشمی در این کنفرانس مطبوعاتی نشسته بود، به مراتب بهتر میتونست با خبرنگاران تعامل کنه، گفتگو بکنه و به سوال‌های اونها پاسخی بده که واجد حداقل معنا باشه. جواب‌هایی که آقای رئیسی میداد بسیار کوتاه، چند جمله بیشتر نبود، گاهی در حد همون یک کلمه، اونم در موضوع بسیار مهمی مثل مثلا حل و فصل مسائل بین ایران و آمریکا که مهمترین تأثیر رو بر وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور داشته. خب او میتوانست از این موقعیت استفاده بکنه، توضیح بده دیدگاهش رو.
بله، سخنانی بودش از جمشید برزگر. اما ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری راجب حضورش در هیئت مرگ و نقش داشتن در کشتار زندانیان سال 67 مدعی شد که به خاطر چنین نقشی و به عنوان دادستانی که از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می کرده، حتی باید مورد تقدیر و تشویق واقع بشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان کشتار 67 داشتم، نظر وی رو در مورد این بخش از گفته‌های ابراهیم رئیسی جویا شدم. مهدی اصلانی:
این حرف ابراهیم رئیسی از یک منطق برخورداره، منطقی که در حقیقت نکبت قدرت و تندادن بدون رو معنی میکنه. این حرف تقدیر کردن از قاتل رو بیشتر مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در دولت آقای روحانی، همینطور یکی از اعضای هیئت مرگ به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، من خودم 2 نوبتی که مقابل این هیئت قرار گرفتم، اولا دادگاه نمیگفتن در اون دوران، در اینکه دادگاه به شما گارد میده و شما کنید اتفاقی افتاده. وقتی که ما رو احضار کردن در هفته اول شهریور، میگفتن آماده به نزد هیئت. خب این هیئت اساسا نامشخص بود، یعنی ما در یک فریب سال مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتیم. آقای مصطفی پور محمدی خب یکی از اعضا بودن دیگه، همراه با دیگران، این حرف رو پیشتر مصطفی پور محمدی و روح‌الله حسینیان هم زده بودند که میبایستی که تقدیر بشه. خب این تقدیر و جایزه رو البته که هم ایشون، هم مصطفی پور محمدی، هم قاضی مقایسه یا ناصریان که دادیار زندان گوهردشت بود و در کشتار نقش های کلیدی رو داشت، و همینطور آقای علیرضا آبایی که از مهره های کلیدی هیئت‌های مرگ در استان خوزستان که عهده‌دار پست وزارت دادگستری بعد از آقای پور محمدی شد، اینا قاتل‌هایی هستن که ویترین نظام هستن. برخلاف تمام در واقع سیستم‌های توتالیتر و تکسا که قاتل رو قایم می‌کنن، پنهان می‌کنن، حکومت اسلامی قاتل رو ویترین می‌کنه. یعنی برای نظام ولایی می‌خواد بگه من پشت قاتل‌ها و پشت کسانی که ذوب شده در من هستن ایستادم و این پیام رو بسیار بسیار مشخص می‌کنه. حالا که این حرف رو که دیگه من و دیگران از موضع اپوزیسیون این رو نمیگیم، این صحبتی بوده که در هفته آخر مرداد ما در این در واقع 24 مرداد ما وقتی هیئت مرگ از جمله ابراهیم رئیسی به قم فراخونده میشن، آیت الله منتظری اونجا میگه، میگه شما جنایتکار هستین و اساسا این اتفاق و این تصمیمی که دارین شما میگیرین روی تمام جنایت ها رو در واقع سفید کرده. و در نظر بگیریم بسیار بسیار این نکته مهمه که در تاریخ 24 مرداد که روز اول محرم در اون سال باشه که آقای منتظری اونجا میگه بابا محرمه حداقل زنها رو نکشین، هنوز به هفته اول شهریور و آغاز چپکشی نرسیدیم. بر رو قاضی مقیسه یا اون کسی که ما به عنوان دادیار زندان میشناختیم آقای ناصریان رو، ایشون مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی با رقص مرگ و چرخاندن این عبا شیتیل و شاباش جنایتشون رو گرفتن از این نظام. ابراهیم رئیسی به گمان من در میان کار به دستان نظام اسلامی بقیه قاتل تر نیست. رئیسی در تابستون 67 در موقعیت قاتل قرار گرفت. او با توانمندی های ذاتی جناییش در چرخه جنایت اسکار این نقش رو گرفت. من نمیخوام اینجا مسئولیت فردی در چرخه جنایت رو کمرنگ کنم و زیر بگیرم، اما قتل عام در این نظام یک اسم عامه، آیت الله اسم خاصه. نام ابراهیم رئیسی رو شما بردارین، هر نام دیگری رو در هرم قدرت بگذارید جاش، محسن رضایی، لاریجانی، هر کس دیگری رو، از قضا کسانی در این ساخت الان حسرت خوار اون هستن که چرا خمینی در کشتار تابستان اونا رو انتخاب نکرد.
ابراهیم رئیسی در این نخستین نشست خبریش از قربانیان کشتار 67 به عنوان داعش یاد کرده، یعنی اونها رو مشابه دونسته با داعش. نظر شما در این زمینه چی هست؟
ببینید ابراهیم رئیسی و بقیه کارورزان نظام اسلامی تا این لحظه مدام این بهانه پلید و این توجیه پلید رو داشتن که مرزهای میهن اسلامی در تابستان 67 بعد از عملیات مرصاد یا فروغ به خطر افتاده، زندانی ها میخواستن بپیوندن به اون نیرویی که قرار بوده بیاد زندان ها رو فتح کنه، بنابراین ما رفتیم اونها رو گرفتیم کشتیم. خب این توجیه پلید و تباه در اینه که اساسا زندانی کتبسته چه ارتباطی میتونسته داشته باشه با کسانی که خارج از زندان بودن؟ دو، به شهادت شخصی میگم، اکثریت قریب به اتفاق تمامی کسانی که مقابل هیئت مرگ قرار گرفته بودن پیشتر در مقابل دادگاه ها و نادادگاه های اسلامی قرار گرفتن زندانی حکمدار بودن. بسیاری از این زندانی ها حکمشون تموم شده بود، به اصطلاح به اونها میگفتن ملی کش، کسانی بودن که چند ماه بیشتر در حقیقت از حکمشون باقی نمونده بود. افزون از این همه طیف و رنگین کمان نیروهای چپ، از فکر کنید راست‌ترین چپ در اون دوران با رسم الخط دیروز میگم حزب توده و سازمان اکثریت تا چپ‌ترین سازمان اقلیت پیکار راه کارگر کومله و دیگری رو، اینها که در حقیقت یک واحد پادگانی نبودن، شما گرفتین چپ‌ها رو هم در اون تابستون اعدام کردین بدون آن که همون توجیه خودتون رو هم در نظر داشته باشین. این توجیه توجیه پلیدیه و به تمامی در خدمت فرمول کردن جنایت و عادی کردن جنایته. یعنی ما وقتی که جنایت رو عادی میکنیم در یک نظام، معتاد میکنیم دیگران رو به این جنایت، اون وقت دیگه قاتل رو به عنوان رئیس هیئت اجرایی و رئیس قوه اجرایی و رأس اون حاکمیت بگذاریم شاید چندان عجیب جلوه نکنه.
گفتگویی بود با مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان کشتار 67.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حواشی جنجالی پیرامون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که با رد صلاحیت او در انتخابات 1400 شدت بیشتری به خود گرفت همچنان ادامه دارد. در اتفاق اخیر محمود احمدی نژاد به اظهار نظر تندی از جانب برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی تندتر از خود او واکنش نشان داده است. کل ماجرا و جزئیات آن در گزارش امیر پوریا.
به نظر نمی رسد جنجال هایی که محمود احمدی نژاد با اظهار نظرهای خود در فضای سیاسی ایران به راه می اندازد به این زودی ها پایان یابد. این رئیس جمهور سابق ایران این بار در اظهار نظری تازه حسن خجسته باقرزاده برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که قصد سفر به اسرائیل داشته، اما بعد از نشت این خبر از سمتش به عنوان رئیس رادیو عزل شده است. حسن خجسته هفته پیش در توییتی به تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد واکنش تندی نشان داده و او را حرامی خوانده بود. او نوشته بود:
اگر شهید عزیز ما فرمود جمهوری اسلامی حرم است، حرامیان این حرم با امتحان انتخابات شناخته شدند. آنکه گفت رأی نمی دهم و از کسی حمایت نمی کنم.
اشاره حسن خجسته به جمله است که قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در تقدیس جمهوری اسلامی گفته و آن را به حرم تشبیه کرده بود. در واکنش به این نوشته حسن خجسته، روز یکشنبه 30 خرداد محمود احمدی نژاد در یادداشتی که کانال‌های خبری دولت بهار آن را منتشر کردند نوشت:
حسن خجسته ظاهراً فراموش کرده است که به مدت 2 هفته به اتفاق خانواده‌اش مهمان یک شرکت اسرائیلی در هند بوده است و قرار می‌شود در سفر بعدی از طریق ترکیه به تل‌آویو برود.
محمود احمدی نژاد افزود:
پس از اطلاع این جانب به عنوان رئیس جمهوری از این ماجرا و دستور جلوگیری از سفر به اسرائیل و نجات وی از این رسوایی و منجلاب، از ریاست رادیو عزل شد. لیکن بنابه مصالحی به پرونده برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی رسیدگی نشد.
در انتهای این متن رئیس جمهور سابق ایران از حسن خجسته پرسیده است:
حالا حرامی کیه؟
ایران و اسرائیل از زمان انقلاب بهمن 57 رابطه بسیار خصمانه‌ای با هم دارند که در سالهای اخیر به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین حمایت نظامی تهران از رژیم سوریه، تنش‌های میان ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده است. اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی متهم شده که در خرابکاری‌ها و ترور دانشمندان هسته‌ای دست داشته است. حسن خجسته برادر همسر رهبر جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های 1377 تا 1393 از معاونان صدا و سیمای حکومتی ایران بود و در حال حاضر در دانشگاه صدا و سیما تدریس می‌کند. نزدیکان او نیز در نظام جمهوری اسلامی سمت‌های مختلفی دارند. کمیل خجسته پسر او مدیرعامل مؤسسه عظیم رسانه‌ای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نام تبیان است. بر اساس برخی گزارش‌ها فرزند دیگر او محمد مدیر وبسایت علی خامنه‌ای است. فرشاد مهدی‌پور داماد حسن خجسته نیز مدیر مسئول روزنامه صبح نوست. محمود احمدی نژاد که در سالهای اولیه ریاست جمهوری خود به شدت مورد حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری نهادهای حکومتی بود، از سال 89 و بعد از بروز اختلافاتی با او بر سر اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک خود و همچنین 10 روز خانه نشینی مورد غضب اصولگرایان قرار گرفت. او که در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته در مصاحبه با رسانه‌های مختلف خارجی و همچنین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس تأکید کرده بود که در انتخابات روز 28 خرداد رأی نمی‌دهد و از کاندیدایی هم حمایت نخواهد کرد. او اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای آن را شخص علی خامنه‌ای منصوب می‌کند.
بله، گزارشی بود از امیر پوریا. یک مقام وزارت نیروی ایران روز یکشنبه 30 خرداد اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر از روز شنبه به طور موقت از مدار خارج شده و انتظار می‌رود که کشور با خاموشی‌های گسترده روبرو شود. این در حالی است که نیروگاه بوشهر فقط حدود 1% از برق مورد نیاز ایران را تولید می‌کند و علت اصلی کمبود برق را باید در موارد دیگری جستجو کرد که از آن میان می‌توان به هدر شدن بیش از 10% برق تولید تولیدی کشور به دلیل فرسودگی شبکه و یا تولید رمز ارزها اشاره کرد که به گفته غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به اندازه نصف تهران برق مصرف می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهروز بیات:
این خبر که نیروگاه بوشهر از شبکه برقی کشور جدا میشه به خاطر نقص فنی، خب خبر خیلی عجیب غریبی نیست. انتظار میره نیروگاه هستی به اصطلاح یک آپ تایم داره وقتی کار میکنه. بخشش مربوط به اینه که مثلا تعمیرات حساب شده بر طبق برنامه قبلی یا عوض کردن قطعات و اینا، اما در این مورد صحبت از نقص فنیه. خب این که نیروگاه بوشهر در هر حال با توجه به اینکه حدود 30-40 سال ساختمانش طول کشید، با توجه به اینکه تکنولوژی مختلفی از آلمانی و روسی، در هر حال اونجور اعتماد خیلی بالای توش نیست و این نیروگاه در حدود یک کم بیش از 1% برق کشور رو تامین میکنه. حالا من خواندم و شنیدم که از شبکه بیرون میره و گفته بودم که باعث میشه که خاموشی ها افزایش پیدا کنن. البته خب این فکر کنم یه بهانه برای توجیه خاموشی ها، زیرا این حدود 1% برق کشور، تازه این در بهترین حالتش باید حساب بکنید که همچه چیزیه. واقعیت اینه که نیروگاه بوشهر از اولش تا آخرش همیشه یک برنامه غلط بوده برای ایران و ادامه هم پیدا کرده. بسیار گران تمام شده طبق تخمین‌های کاملا معقول که به نظر من تخمین‌های محافظه‌کارانه است، 11 میلیارد، یعنی 2 برابر مخارج مستقیمش رو میگم، مخارج سیاسی، 2 برابر هزینه لازم بوده که برای نیروگاه‌های عادی به کار برده میشن. خب طبیعتاً یه همچین نیروگاهی هیچ‌وقت با صرفه نمیتونه کار بکنه. قطعاً تعقیب کردید که دولت جمهوری اسلامی، آقای صالحی معاونش، اعلام کردن که به خاطر اینکه نمیتوانن سوخت و قطعات یدکیش رو تأمین بکنن، ممکن است که اصلاً از شبکه خارجش بکنن به طور آگاهانه. حالا به اتفاق به این ترتیب افتاده که نقص فنی ایجاد شده. به عبارت دیگر این نیروگاه هیچ وقت با صرفه نبوده، در آینده هم با صرفه نخواهد بود و متاسفانه یک نیروگاه دیگر هم که در مجاورتش دارن میسازن، آن هم به همین ترتیب خواهد بود.
دلیل این که شما میفرمایید این هیچگاه با صرفه نبوده و اشاره میکنید که در آینده هم هیچگاه با صرفه نخواهد بود، علتش رو دقیقاً چی میدونید؟ آیا این نکته که روس‌ها تمایل چندانی ندارن ایران در بهره برداری از نیروگاه بوشهر موفقیت داشته باشه و بر این اساس همکاری کاملی ارائه نمیدن که ایران همواره به اونها نیازمند باشه، یا دلیل دیگه‌ای داره؟
من تردید دارم که روس‌ها بخوان هم داشته باشن که نیروگاه بوشهر کار نکنه. چرا؟ زیرا که جز معدود بخشای از صنعت که روزها در عرصه جهانی میتونن خود نشان بدهند در عرصه تولید نیروگاه هسته‌ایه و از این لحاظ من فکر میکنم برعکس کوشششان این باشد، متأکد باشد که آنچه را که تحویل میدهند با توجه به این که بازم اضافه بکنم که بازار نیروگاه هسته‌ای کساد در دنیا، کوشششون البته این خواهد بود که امتحان خوبی پس بدن، منتها نمیتونن که روی سایه خودشون بپرن. این نیروگاه با این سابقه این ترتیبیه که نمیتواند سودآور باشد، به این علت که با این هزینه بسیار بزرگی درش صورت گرفته، به خاطر اینکه قیمت برق در ایران خیلی نازله. به این ترتیب من یه محاسبه کردم، اگر با نرخ برقی که در داخل ایران در نظر بگیریم، برای مستهلک کردن نیروگاه بوشهر 1200 سال وقت لازم داریم. اگر به نرخ‌های اروپایی بگیریم مثلا حدود 80 سال لازم داریم. یعنی که این اصولاً چون بنای کار بر روی واقع سوداوری نبوده بلکه ملاحظات دیگر، این تکنولوژی کاربردش در ایران و به ویژه این مورد بوشهر با این سابقه تاریخیش هیچ وقت به صرف نخواهد بود.
گفتگوی بود با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
آرمان فرهمند، نوجوان مریوانی متهم به قتل، در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب قضا زده است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر 18 سال به کار می‌برد. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنویم.
آرمان فرهمند، نوجوان مریوانی متهم به قتل، از روز شنبه 29 خرداد در کانون اصلاح و تربیت سنندج به خاطر عدم رسیدگی به پروندهش با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش سایت کردپا، آرمان فرهمند شهریور سال گذشته پس از یک نزاع جمعی در مریوان و قتل یک شهروند با اتهام قتل عمد به همراه 8 نفر دیگر بازداشت شد. بر اساس این گزارش، باقی متهمان این پرونده طی های اخیر تبرئه و آزاد شدند، اما آرمان فرهمند همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود 27 سال پیش، اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری کودکان برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین شده است. بر اساس این قوانین، حکم اعدام کودکان زیر 18 سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی و در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می شود. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند ایران با اعدام کودکان مجرم، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را زیر پا می گذارد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل می گوید بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل در سال میلادی 2020، ایران تنها کشوری بود که کسانی را که در زمان وقوع جرم کودک بودند را اعدام کرد. رها بحرینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که باید ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طور کامل لغو شود و این امر بر عهده قوه قضاییه و نمایندگان مجلس است که از اصلاح قانون تا کنون سرباز زدند.
ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده، ایران عضو هر دو میثاق و بنابراین از نظر قانونی موظفه که به این رویه خاتمه بده. به علاوه، ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند به یکی از قوانین آمره بین المللی هم تبدیل شده و بنابراین استفاده از اون نقض فاحش و فجیع حقوق بین المللی توسط مقامات ایرانی محسوب میشه. در طی سالیان گذشته کمیته حقوق کودک و سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها از ایران درخواست کردند که قوانینش رو تغییر بده و مقامات هر بار ادعا کردند که دارن قدمهایی رو در این راستا برمی‌دارن، اما در واقع هیچ تغییر حقوقی صورت نگرفته و ماده 91 هم که در ابتدا در سال 92 به عنوان پیشرفتی در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران معرفی شد، در واقع ناکارآمد بوده. باید ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طور کامل لغو بشه و اصلاح بشه به نحوی که استفاده از مجازات اعدام در همه شرایط علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع بشه. به علاوه سن مسئولیت کیفری باید افزایش پیدا بکنه، به ویژه در خصوص دختران که اکنون در رابطه با جرایم حد و قصاص همچنان 9 ساله که بسیار وحشتناکه و در واقع ایران رو مجدداً در جزء اقلیت کوچکی از کشورها قرار میده.
مقامات ایرانی میگویند مجازات اعدام شیوه بازدارنده مناسبی است و به بالا بردن امنیت جامعه کمک میکنند. مقامات قضایی ایران اغلب اوقات برای افراد زیر سن قانونی مجازات اعدام تعیین میکنند و پس از اینکه آنها به سن قانونی میرسند حکم اعدام را به اجرا در میآورند. همچنین در مواردی دیده شده که این افراد در همان دوران کودکی اعدام شدند. 22 خرداد امسال نیز علی ارژنگی، کودک مجرم محکوم به اعدام، با بریدن بخشی از گردن و رگ‌هایش در زندان اردبیل دست به خودکشی زد. آقای ارژنگی با وجود اقرار به بیگناهی متهم بود که 4 سال پیش در حالی که فقط 17 سال داشت مرتکب به قتل عمد شده بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
در انتخابات زود هنگام ارمنستان حزب حاکم با فاصله زیاد از رقبای خود پیشی گرفت. پیروزی نیکول پاشینیان در حالی است که مخالفان وی او را مسئول شکست در جنگ خونین قره‌باغ در پاییز گذشته می‌دانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیته انتخابات ارمنستان پس از شمارش کل آرا اعلام کرد حزب پیمان شهروندی به رهبری نیکول پاشینیان با کسب 53.9% پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی است. مجموعه احزاب ارمنستان تحت رهبری روبرت کاچریان رئیس جمهور پیشین 21% و مجموعه احزاب شرافت دارم تحت رهبری سر سرکیسیان دیگر رئیس جمهور پیشین ارمنستان کمی بیش از 5% آرا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. طبق قوانین ارمنستان برای ورود به پارلمان ضروری است هر حزب بیش از 5% و مجموع احزاب 7% رای کسب کنند. اما از اینجا که تعداد احزاب نباید کمتر از 3 حزب باشد، هر 3 حزب به پارلمان راه خواهند یافت و به ترتیب 72، 28 و 7 کرسی در پارلمان ارمنستان خواهند داشت. در این دور از انتخابات زودهنگام 21 حزب و 4 ائتلاف حزبی به رقابت پرداختند. 2,600,000 نفر از شهروندان ارمنستان واجد شرایط رای دادن هستند. 49.4% در انتخابات روز یکشنبه مشارکت کردند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید پیروزی قاطع حزب نیکول پاشینیان برخلاف پیشبینی های صاحب نظران بود.
عقیده من پیروزی چشمگیر نیکول پاشینیان کمتر به معنای حمایت از وی و بیشتر ناشی از عدم حمایت از رؤسای جمهور پیشین ارمنستان است که رقبای اصلی وی بودند. در آستانه انتخابات نظرسنجی ها نشان می دادند حتی در صورت پیروزی نیکول پاشینیان فاصله بین حزب وی و رقبایش بسیار اندک خواهد بود. دقیقاً به این دلیل که رأی دهندگان به پاشینیان میل به حمایت علنی از وی ندارند، اما او را گزینه بد در مقابل گزینه بدتر تلقی می کنند. محبوبیت پاشینیان پس از شکست در جنگ دوم قره‌باغ به شدت کاهش یافت، اما حتی در روستای شورنخ که اخیراً در پی درگیری‌های مرزی بین ارمنستان و آذربایجان دو نیم شده، او با 51 رأی در مقابل 40 رأی از کوچریان پیشی گرفت. در مقابل شهرهای بزرگ به ویژه ایروان و الیت جامعه اهم از دیپلمات‌ها و نظامیان ارشد از کوچریان حمایت کردند. اما نفرت از رؤسای جمهور پیشین در روستاها و شهرهای کوچک از پیامدهای فساد مالی و فقر و افزایش فاصله‌های اجتماعی در دوره‌ای است که منجر به انقلاب مخملی و روی کار آمدن نیکول پاشینیان شد. درگیری‌های خیابانی محال است، از جمله به آن دلیل که روسیه نتایج انتخابات را خیلی زود به رسمیت خواهد شناخت. اما بحران سیاسی یک احتمال جدی است و همچنان روزهای سختی پیش روی ارمنستان است، به ویژه به آن دلیل که اگر به ارقام دقت کنیم نیکول پاشینیان توانسته رأی صرفاً 1/4 واجدین شرایط را از آن خود کند.
انتخابات زودهنگام ارمنستان برای عبور از بحران سیاسی داخلی که به دنبال شکست ایروان در جنگ 44 روزه با باکو به وجود آمده بود برگزار شد. در پی توافق آتش بس با آذربایجان که زیر نظر روسیه حاصل شده، اپوزیسیون ارمنستان خواستار استعفای نیکول پاشینیان شد و اعتراض ها سرانجام به انحلال پارلمان و کنارگیری نیکول پاشینیان انجامید، هرچند او به عنوان جانشین نخست وزیر به حکومت ادامه داد. نیکول پاشینیان که حزب وی پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان اعلام شد، دوشنبه ابراز اطمینان کرد حزب وی بدون ائتلاف قادر به تشکیل دولت است و او مجددا نخست وزیر ارمنستان خواهد شد. این در حالی است که روبرت کاچریان و سرژ سرکیسیان رؤسای جمهور پیشین ارمنستان از تخلفات گسترده خبر دادند و تاکید کردند پیش از رسیدگی به تمام موارد تخلف، نتایج را به رسمیت نخواهند شناخت. ناظران از 8 نهاد بین المللی تخلفات جدی را ثبت نکردند و از صحت نسبی انتخابات گزارش می دهند. آن رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی آمریکایی اندی وارهول در موزه هنرهای معاصر تهران دایر است. این آثار و ده‌ها شاهکار هنری دیگر دنیا پیش از انقلاب و در اوایل دهه 50 خورشیدی به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری شد و در حال حاضر بهای این گنجینه تا 4 میلیارد دلار تخمین زده شده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مروری بر آثار اندی وارهول، نقاش آمریکایی که 34 سال پیش در 59 سالگی درگذشت، عنوان نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران است. در این رویداد بزرگ هنری 28 اثر و یا 7 مجموعه از آثار اندی وارهول آمریکایی به نمایش درآمده. به این ترتیب این برای نخستین بار است که همه ی آثار این هنرمند که در موزه هنرهای معاصر نگهداری می شود در کنار هم و جدا از دیگر گنجینه‌های خریداری شده در پیش از انقلاب به تماشا گذاشته شده. اندی وارهول آمریکایی یکی از بنیانگذاران سبک پاپ آرت و یا هنر مردمی است. این سبک منحصر به فرد علاوه بر این که سبب شده دغدغه‌های مردمی به تالارهای هنر راه یابند، در بازار هنر هم هواخواهان فراوان دارد. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، درباره سبک این هنرمند آمریکایی اینطور به رادیو فردا گفته.
اندی وارهول در جوانی خودش از طریق گرافیک و دیزاین امرار معاش میکرد، ولی وقتی که با اون کار جنجالی خودش که دلار امریکا رو خیلی بزرگ با دقت نقاشی کرد و به نمایش گذاشت، خیلی زود در صحنه هنری نیویورک معروف شد. اندی وارهول گفت حالا ما باید برگردیم به خود واقعیت و اون چیزی که ما در بیرون میبینیم و همون رو منعکس بکنیم بدون تفسیر. تفسیر رو به عهده بینندگانمون میگذاریم. اندی وارهول هنرمند فوق العاده باهوشی بود، فیلسوف بزرگی بود، در انتخاب موضوعاتش فوق العاده با دقت بود. مثلا وقتی که اندی وارهول ماو تسه‌تونو کشید که اتفاقا در همین مجموعه تهران به نمایش گذاشته شده، اون وقتی بود که خیلی از جوانهای دنیا به طرف ماوئیسم روی آورده بودند و اندی وارهول توجهش رو برگردونده بود به این مسئله و ماو رو به شکل یک ستاره مثل مرلی مونرو، مثل الویس پریسلی به نمایش درآورد و از اون ارزش مارکسیستی که به ما امیدادن ناگهان یک تغییر وضعیتی در این ذهنیت به وجود اومد. ماو شد یک تصویر سطحی عمومی. برای همین واقعا جای خوشحالی موزه هنرهای معاصر ایران و مسئولین ایران حاضر شدن دست به چنین اقدامی بزنن که جوانای ما و اصلا مردم ایران با هنر این هنرمند بزرگ اندی وارهول آشنا بشن که تا همین امروز مورد بحث و جدله که آیا کارهاش هنر هستن یا تبلیغات.
علاوه بر تابلوهای اندی وارهول، هنرمند آمریکایی که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران به تماشا گذاشته شده، قرار بود به دنبال توافق برجام در 6 سال پیش شماری از تابلوهای دیگر نقاشان معروف دنیا هم از جمله پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، جکسون بولاگ و سالوادور دالی همراه با آثاری از نقاشان معروف ایران از جمله فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و فریده لاشایی در موزه شهر برلین به نمایش درآیند. ولی جمهوری اسلامی سرانجام با ارسال این تابلوها از موزه هنرهای معاصر تهران به آلمان خودداری کرد. تمامی آثار این گنجینه بی همتا به کوشش و ابتکار فرای پهلوی ملکه پیشین ایران در اوائل دهه 50 خورشیدی گردآوری شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.